و قدرتمندی فرو می برد که احساسات غالب اون حقارت و شرم هستند و شخصیت های داستانیش به خاطر احساساتشون دچار آشفتگی و سردرگمی می شن. ترفند روایی او اینه که خواننده هاش رو وادار می کنه تمام قد در تجربه شرم سهیم بشن. تسلط عالی داستایوفسکی روی زاویه دیدی است که یکی از توانمندی های اونه. او برای گفتن داستانهاش با شدتی اعصاب خرد کن، با شیوهی به دقت حساب شده از ذهنی به ذهن دیگه میره. این شیوه به او اجازه میده به سراغ احساسی بره که بیشترین ارتباط رو با صحنه داستانش داره. مثلا در کتاب جنایت و مکافات. شگرد دیگه‌ای که داستایوفسکی با مهارت تمام از اون استفاده می‌کنه، گزار داستانیه. بی‌تردید این شگردیه که هر نویسنده‌ای به اون مسلط بشه، ابزار خیلی مهمی در دست داره. اما در اون قرنی که داستایوفسکی می‌نوشت، نویسنده‌ها در زمینه نوشتن گزارهای داستانی هنوز پیشرفتی نکرده بودند. برای این گزار داستانی، برادران کارامازوف پر از صحنه‌های چیره دستی داستایوفسکی در این زمینه است. شما سعی کنید که خواننده هاتون رو وادار بکنید که صدای خودتون رو دوست داشته باشن. صدا در داستان نویسی اصطلاحیه که لحن، احساس و فردیت منحصر به فرد نویسنده رو که از طریق انتخاب کلمه ها، سبک نثری و سایر ابزارهای زبانی ارائه میشه پیدا میکنه. و اینا یه رازهایی داره. ما اگر الان حتی این تا این داستایوفسکی بنویسیم، شاید نویسنده موفقی نباشیم. بارها عرض کردم که ما باید صدای خودمون رو در داستان در بیاریم. یکی از رازها اینه که وقتی از راویهای اول شخص استفاده میکنید، به اونا اجازه بدید که کسالتها، نقاط ضعف و ناتوانیهای خودشون رو داشته باشن، راحت باشن. راز دومش اینه که با خواننده گرم و دوستانه حرف بزنید. هر دوی این تکنیک ها امروز هم همونقدر معتبر و مؤثرند که در رمان های داستایوفسکی مؤثر بودند. اگه میخواهید به مانند داستایوفسکی بنویسید، با روش توصیف نویسی او تپش قلب خواننده ها رو بالا ببرید، ولی قبل از هر کاری اول آثار او رو بخونید. در ادامه برنامه باز هم با شما خواهیم بود.
خب، مبحث بسیار جالب و جذابی بود. امیدوارم که مورد توجه دوستان علاقه‌مند به نویسندگی و مخصوصا نویسندگان داستان کوتاه قرار گرفته باشه. بخش اول به پایان رسید. یک داستان کوتاه رو تقدیم شما می‌کنیم و بعد دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
داستان‌های کوتاه جهان.
برو ولگردی کن رفیق. بخشی از داستان برو ولگردی کن رفیق از کتاب برو ولگردی کن رفیق نوشته دکتر مهدی ربی رو تقدیمتون میکنیم. کاش کسی پیدا میشد و تفنگی روی شقیقه میذاشت یا لولش رو میذاشت توی دهنم و فریاد میکشید خفه شو وگرنه ماشه رو میچکونم. خفه شو، سر جات بمون، حرکتی نکن، تصمیمی نگی، حرفی نزن. کاش کسی بود که فرمان میداد، فرمان توقف. احساس میکنم هر عملی انجام میدم، دست به هر کاری میزنم، هر تصمیمی که میگیرم، اوضاع رو از هر اون چه که هست بدتر میکنم. باعث ویرانی میشم. انگار همیشه همین کارو کردم. امروز دقیقاً 27 روزه که از آیدا جدا شدم. از زنی که قرار بود تا ابد کنارش بمونم، با هم سفر بریم، کار کنیم، بچهای قشنگی بسازیم، پیر بشیم و دست تو دست هم بمیریم. فردا میشه 28 روز و این یعنی 4 هفته تمام. 4 دوره زمانی استاندارد در تقویم هر کشوری در هر جای جهان. تمام این شب و کمتر از 3 ساعت خوابیدم و روزا مثل عصر کار کردم.
بیشتر از هر روزی که با آیدا بودم در این 3 سال و چند ماه. مثل همیشه سعی میکنم فراموش کنم. فراموشی شده اسلحه من در برابر مشکلاتم. چند ساله که این کارو میکنم؟ چرا نمیتونم اتفاقات مهم زندگیمو به یاد بیارم؟ چرا نمیتونم بفهمم چی به سرم اومده؟ روزای اول جدایی هر لحظه منتظر فاجعه ای بودم. اتفاقی، آواری سنگین که ناگهان روی سرم خراب بشه. تصادفی وحشتناک با یک کامیون یا سکته قلبی درست وسط چهارراه نادری یا میدون چهارشیر. فکر میکردم خودکشی میکنم یا خبر خودکشی اونو میشنوم، اما در این حتی از وسوسه‌اش.
بخشی از داستان برو ولگردی کن رفیق از کتاب برو ولگردی کن رفیق نوشته دکتر مهدی ربی رو شنیدی.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم از اینکه همراه ما هستید. در استودیو هم دوستانی حاضرند که داستان نوشتن و قرار داستانهای خودشونو بخونن و البته امروز خوشحالیم که شنوندگان عزیز با ما ارتباط برقرار کردن و داستانک فرستادن. اگر ممکنه بفرمایید چه فرستاده شده و چه شخصی؟
خب یکی داستان برای ما ارسال شده به اسم معامله که سرکار خانم مریم کمالی برامون فرستادن و تمایل داشتن که این داستان کوتاه و مینیمالشون بررسی بشه در برنامه. اسم داستان معامله است و فقط 2 جمله است. گفت اگر این یکی هم دختر بشه دستاتو قطع میکنم. خدا بهشون پسری داد که دست نداشت.
خیلی متشکرم. اگر این یکی هم دختر بشه دستاتو قطع میکنم. خدا بهشون پسری داد که دست نداشت. نه نظرم حالا اعلام نمیکنم. آقای نجاریان بفرمایید.
به نظرم یه مقدار ترسناک اومد. این تهدیده باعث این موضوع شده بود یا اینکه خدا میخواست بهش نشون بده که چه اتفاقی ممکنه بدتر از این باشه که یه دختر سالم داشته باشه تا یه پسری که دست نداره. مینیماله به نظرم یه جوری شکل گرفته بود و کافی هم بود. ضرب آهنگش هم داشت، قشنگ کوبنده بود. به نظرم داستانک جالبی بود.
مرسی شما خانم سخا.
به نظر منم خیلی تأمل برانگیز بود که زن بیچاره از کجا بدونه که دختر یا پسر. خیلی قشنگه که جوابشو همین دنیا پدره بگیره.
سرکار خانم قاسمی، شما که از صاحب نظران حوزه ادبیات هستید بفرمایید.
به نظر من مینیمال شکل گرفته بود، اگرچه این وجهه ترسناکی داشت، اما به نظرم مینیمال شکل گرفته بود و در عین کوتاه بودن یه نگرش خاص پشت اندیشه نویسنده رو نشون میداد.
اگر به خاطر داشته باشین در بحث مینیمال ما چند برنامه ضبط کردیم و تقدیم شنونده هامون کردیم. یکیش این بود که چند تا مثال کوتاه در این مورد زدم. اگر خاطرتون هست اشاره بفرمایید.
کفشی که هرگز پوشیده نشد.
کفش کودک هرگز پوشیده نشده برای فروش. و شما آقای نجاریان خاطرتون هست؟
یکیش یادم این بود که فراموش کردم 2 لیوان چای ریختم.
2 فنجان بود البته. حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که کوتاهی این قضیه رو بگم. فراموش کردم 2 فنجان چای ریختم، یعنی کلی قصه پشتشه. قصهش اینه که مثلا یه عاشقی از معشوقش جدا شده، یا مثلا یادش نیست که الان مادرش هم هر روز اسب باهاش چای میخورده و الان نیستش، مرده مثلا. یا مثلا بیشتر یه عاشقانگی درش مستطره، میشه مثلا خانومی برای آقای چای میریزه میاره یا بالعکسش و الان یکی از اونها نیستن. یعنی کلی داستان پشت این چند کلمه نهفته است. و یا همچنین کفشی برای فروش. کفش کودک برای فروش هرگز استفاده نشده. بازم کلی داستان پشتش هست، یعنی بچه‌ای به دنیا آمده یا از بین رفته و هرگز نتونسته این کفش رو بپوشه، و یا اینکه اصلاً به دنیا نیامده و یا در انتظارش بودن و این اتفاق نیفتاده. من به خانم مریم کمالی تبریک میگم برای نوشتن این مینیمال. ضمن کوتاهی کلی داستان پشت این قضیه نهفته است، یعنی ما متوجه یه ارتباط میشیم بین یه زن و شوهر که این ارتباط چقدر سطحیه، مرد چقدر نادان فکر میکنه و همه چیز رو به گردن زن میندازه و فکر میکنه تعیین جنسیت مثلا بچه به عهده زنه و حتی تا اونجا تهدیدش میکنه که دستتو قطع میکنم. حتی ممکنه این عبارت درست نباشه، ولی این جناسی که استفاده میکنه و در جمله بعدی میگه خدا بهشون پسری داد که دست نداشت، خیلی باز حرف پشتش نهفته است که همون تهدید، همون ارعابی که در دل زن بارداری یه مرد ممکنه به وجود بیاره، ممکنه باعث حتی ایجاد نقص عضو در وجود یک زن بشه که با هراس ممکنه طول دوران بارداریش سپری بکنه و یا هر چیزی، اگر به تقدیر، به نقش سرنوشت، مکافات عمل معتقد باشیم، اینا هم پشتش هست. به هر حال
تفکر بدوی که تو عصر حاضر مثلا ممکن هنوز وجود داشته باشه
و هست و کتمان شدنی نیست. به هر حال خانم مریم کمالی، خوشحالم از شنیدن داستانه که شما، امیدوارم باز هم برای ما بفرستید، داستانهای بلندتونم بفرستید، سعی میکنیم در برنامه ارائه بشه و ازش استفاده بکنیم.
خانم برزوی، من یه سوال که مطمئنن سوال همه کسانی است که در این برنامه شرکت میکنن و خودشون رو در معرض نقد قرار میدن هست رو از شما میپرسم، و اون این که آیا میشه گفت یک نویسنده، یک کسی که الان داره مینویسه، استعدادش رو داره، استعداد نویسندگی داستان رو داره، میشه الان این رو تشخیص داد؟
قطعاً. ببینین، من به این اعتقاد ندارم که کسی استعداد نوشتن نداره. همه استعدادها در وجود انسانها به ودیعه گذاشته شده. مهم اینه چجوری اونو پرورش بدیم و ازش بهره بگیریم. مقدار زیادی از داستان نویسی برمیگرده به آموزش تکنیک های داستان نویسی. این که میگن آموزش تأثیر نداره اشتباهه. اگر ما مسلط به تکنیک ها باشیم و خرد استعدادکی هم داشته باشیم و تمرین و ممارست، همه شما نویسن. نویسنده هر موضوع و تمی رو که انتخاب میکنه باید بره در موردش تحقیق و پژوهش بکنه. بیشک راجع به هر موضوعی باید تحقیق کرد و نوشت. نمیشه همینجوری رو هوا به یه چیزی فکر کرد و نوشت. البته من نظرم اینه که ما در نویسندگی باید به یک نویسنده پژوهشگر برسیم. البته منظور من نه تجربه محض و نه پژوهش محض، بلکه باید آمیزه از این دوتا وجود داشته باشه و پژوهش و تجربه به اندازه هم، یا یکم بیشتر یا یکم کمتر. ولی نویسنده پژوهشگر انسانیه که حامل و صاحب ایده است. البته باید توجه داشته باشین که تبدیل به نویسنده خوب شدن خیلی سخته. اینو نمیگم که شما رو بترسونم، اینو عرض میکنم که دارید به وادی نزدیک میشید که نیاز به تمرین و سختی کشیدن و عرق ریزان روح داره. شما اگر ایده اصلی رو در ذهنتون پرورش بدین، میتونین اون رو به صورت مویرگی در تمام داستان حرکت بدین و اون وقتی که داستان شما یک داستان ایدمند خواهد شد.
خیلی متشکرم. دوستان عزیزی که این برنامه رو میشنوید، شما هم میتونید نوشته های خودتون رو برای ما ارسال کنید و فن نویسندگی رو بیش از پیش یاد بگیرید و حتما نویسنده های قابل تری خواهید شد. منتظر نوشته های شما هستیم. Thank you.
دوستان سلام، امروز هم با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه ی آموزش نویسندگی همراه شما هستیم. امروز میخوام کتاب یک سال تا نویسنده شدن رو که در سال 1396 با تعداد صفحات 304 به چاپ اول خودش رسیده رو به شما معرفی کنم. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. این کتاب شما را ترغیب می‌کند که وارد مسیر نویسندگی شوید و اگر هم اکنون در مسیر نوشتن هستید، برایتان همسفری الهام بخش و آموزنده خواهد بود. یک سال تا زندگی نویسندگی شامل 12 فصل است. این فصل‌ها آمیزه‌ای از انگیزش و آموزش هستند. به علاوه هر فصل شامل نمونه‌هایی از آثار نویسندگان پیشکسوت و معاصر است تا نشان دهد آنها چگونه با ظرافت و مهارت آثارشان را خلق کردند و نگاهشان را به جهانیان عرضه کردند. نویسنده این کتاب معتقد است غریحه نویسندگی از یگان منبع خلاقیت که در وجود همه ماست سرچشمه می گیرد. منبعی به نام خداوند هستی بخش که پیروان همه مذاهب و ادیان به آن باور دارند. او با ارائه تمرین‌هایی به مخاطب یاد می‌دهد که چگونه قدرت بهره‌گیری از الهام و شهود را در خود تقویت کنند و در مسیر خلاقیت ادبی گام بردارند.
خب خیلی زود دیر شد و به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی متشکرم از مهمانان عزیز برنامه و همینطور سرکار خانم برزویی که امروز هم به ما چیزهای زیادی رو در مورد نوشتن داستان کوتاه به ما آموزش دادند. شما عزیزان هم اگر تمایل دارید که در این برنامه حضور داشته باشید و داستان خودتون رو برای ما و شنونده های رادیو فرهنگ بخونید، میتونید نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو به شماره 30558 شماره همیشگی رادیو فرهنگ ارسال کنید. فقط فراموش نکنید که حتما قید کنید برای برنامه من می نویسم. از همراهی شما بسیار متشکرم. تا من می نویسمی دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفتارش رو با گزارش امروز هم به مناسبت برگزاری 26مین همایش ملی بیمه و توسعه که میتونه نقش آفرین باشه در توسعه فرهنگ بیمه در عرصه‌های مختلف بین اقشار مختلف جامعه. جناب دکتر کدبچه رئیس محترم پژوهشکده بیمه و دبیر این همایش فرصتی رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتشون رو خواهیم شنید. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بنده از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما. همایش افزایش ضریب نفوذ چالش‌ها و راهکارها، همونطوری که از نامش برمیاد، تمرکزش روی شناخت چالش‌هایی است که برای توسعه صنعت بیمه در کشور و افزایش ضریب نفوذ که به عنوان شاخص عملکرد صنعت بیمه شناخته میشه، برنامه‌ریزی شده. امیدواریم با شناخت این چالش‌ها و موانع، راهکارهایی که همکاران، محققین و پژوهشگران در این همایش ارائه می‌کنند، بتونه کمک کنه به توسعه صنعت بیمه. مباحث در دو قالب کلی، بیمه‌های زندگی و بیمه‌های غیر زندگی، برنامه‌ریزی شده. در بحث بیمه‌های زندگی، افزایش سهم بیمه‌های زندگی از پورتفوی صنعت به طور کلی هدف گذاری شده، مقالاتی برای این طراحی و در واقع سفارش شده. برنامه‌ریزی‌هایی رو در خصوص بررسی موانع و چالش‌های افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پورتفوی صنعت داریم که انشالله مجموع اینها بتونه کمک کنه به بهبود سهم بیمه‌های زندگی. و در بخش دوم بحث بیمه‌های غیر زندگی رو داریم در قالب بیمه‌های اموال و مسئولیت، بیمه‌های اشخاص. مطالعاتی رو در پنل‌های مختلف طراحی کردیم که انشالله نتایج این مطالعات بتونه به بررسی چالش‌ها و موانع گسترش اون بخش‌ها و ارائه راهیافت‌ها و راهکارهایی برای برطرف شدن اون چالش‌ها منجر بشه.
دو تا محور داریم در این عرصه، یکی بحث قوانین و مقررات هست، یکی هم بحث فرهنگ سازی هست، برای اینکه مردم هم در واقع اقبال نشون بدن به استفاده از بیمه در حوزه‌های مختلف. در این زمینه نظرتون رو بفهمید.
کاملا درسته، بحث فرهنگ نقش و جایگاه ویژه‌ای داره در توسعه صنعت بیمه. به همین دلیل هم در این همایش ما یه پنل ویژه داریم که مباحث و چالش‌های فرهنگی و عناصری که منجر به عدم توسعه صنعت بیمه از نقطه نظر عوامل فرهنگی میشه در این پنل در واقع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و انشالله نتایج اینها بتونه کمک کنه حداقل به شناخت چالش هایی که ما در حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگی صنعت بیمه داریم. در بحث قوانین و مقررات هم خب پژوهشکده هم از گذشته و هم در این همایش مباحثی رو، مقالاتی رو طراحی اجرا کرده که به بحث موانع و چالش‌های مقرراتی و آیین‌نامه‌ای که ما در صنعت بیمه داریم که میتونه به هر حال برطرف شدن اینها کمک کنه به توسعه صنعت بیمه در کشور مورد توجه قرار داده.
زمان و مکان رو هم شاید میفهمید.
همایش بخش علمیش که در واقع متشکل از 10 پنل هست، روز 12 آذر در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا برگزار میشه و بخش نشست علمی که روز ملی صنعت بیمه است، متشکل از در واقع 10 پنل فنی و کارشناسی صنعت بیمه است که روز 13 آذر در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار میشه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
می‌کنم. خیلی متشکرم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره. سلاغه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره.
بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
صد ثانیه با کتاب.
وقتی به ارباب گفتند که عمو هب مرده است، او به آشپزخانه پیش خاله تی آمد. وارد شد و گفت:
من خونسردیم از دست داده بودم، واقعا نمیخواستم پیر مرد رو بکشم. تو باید حرف منو باور کنی.
خالتی لب از لب باز نکرد. سپس ارباب با خشم صدایش را بلند کرد:
پسرم اون بالاست و قادر به راه رفتن نیست. برای اینکه این پیر مرد گذاشته که اون سوار دانسور بشه، من اونو مسئول میدونم. باید بیشتر مراقب میبود.
آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دفتر خاطرات من برده هستم. کلوتی در 12 سالگی به عنوان برده در کیسارهای پنبه به کار گرفته شد. او که از همه حقوق زندگی بی بهره بود، به طور پنهانی خواندن آموخت و کوشید سرنوشت خود را تغییر دهد. دفتر خاطرات مجموعی از یادداشت‌های شخصی کسانی است که در طول تاریخ نقشی ایفا کرده اند یا شاهد حوادث مهم بوده اند. کتاب دفتر خاطرات من برده هستم توسط مونا فخیم ترجمه و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
شبکه فرهنگ و برنامه شاعر در آینه.
شاعر در آینه. شاعری با نثرهایش همه شعر و با شعرهایش سپید، هم صدا با دو بیتیهای تازه و هماوا با غزلهای ساده و زلال. شاعری بی هیاهو غرق در زلال شعر، شاعری در هوای صداقت و صمیمیت و سادگی که در سادگی خود پیچیده می شود، همچون پیچک که عاشقانه بالا می رود و از عشق خاطره ها دارد. شاعری از هوای گیلان دور و به عطر نسیمی از نارنجستان های شمال دلخوش، دلخوش به طعم خوش شعر ناب و دلخوش به صبح و آفتاب.
بانم و
یاد خداوند مهربان همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی سلام. بار دیگر به میادگاه شعر آمده این به اتفاق همکاران پرتلاشم. با شما سروران گرامی از شاعری ناماشنا خواهیم گفت. شاعری بی هیاهو اما فعال و جستجوگر. شاعری که نامش محمد رضا مهدی زاده است.
غم نامهربانی تلخ و شیرین، قضای آسمانی تلخ و شیرین، چو کردم چشم